أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که در موارد تقدیم صلات اللیل علی منتصف اللیل برای معذورین، مبدع تقدیم آیا اول اللیل هست یا بعد الاتیان به فریضه العشاء هست، همونطور که در جلسه قبل مطرح شده، روایاتی که دلالت بر مبدعیت تقدیم داشته باشند یا یمکن ان یکون دلیلا بر مبدع تقدیم، در سه طایفه قرار داشتند، سه طایفه بودند. طایفه اول روایاتی که در اونها تعبیر شده است به تقدیم اول اللیل، طایفه دوم روایاتی که در اون تعبیر شده بود به این که تقدیم من حین تسلل اتمه هست بعد از اتیان فریضه عشاء هست. طایفه سوم هم روایتی که دلالت بر این داشت که تقدیم بعد از ثلث من اللیل هست، بعد ذهاب ثلث من اللیل هست. در جمع بین این طوائف سگانه و حل تنافی بین این سه طایفه، مرحوم محقق همدانی فرموده بودند که اصلا طایفه اول اطلاق ندارد که دلالت بکنه بر این که مقصود از اول اللیل همون اول وقت هست، اول وقت عشاءین مغربین هست که اذان مغرب باشه، بلکه منساق الازن از این روایات همون اتیان بعد فریضت العشاء هست. از همون اول مفاد این طایفه اول زیغ هست. لو سلمه که طایفه اول به ظهور اطلاقی دلالت بکند بر این که زمان تقدیم صلات اللیل اذان مغرب هست، لو سلمه باید این اطلاق را به وسیله طایفه دوم که موثقه سماع باشه تغییر بکنیم. مقتضای صناعت تغییر اطلاق طایفه اول به طایفه دوم هست. اما طایفه سوم، طایفه سوم که روایت علی بن جعفر باشد، ایشون فرمودن که طایفه سوم نمیتواند معارض نسبت به طایفه اول و دوم باشد که یک مبدع آخری را غیر از اتیان صلات العشاء ارائه بکنه. چرا نمیتواند یک مبدع ثالثی را ارائه بکنه؟ نمیشود استناد کرد به طایفه سوم برای اثبات مبدع دیگری غیر از اتیان صلات العشاء وجوهی مرحوم همدانی فرموده بودند. وجه اول این بود که این روایت ضعف سندی دارد. روایت علی بن جعفر که در قرب الاسناد نقل شده در سند او عبدالله ابن حسن هست، این روایت ضعف سندی داره. روایتی که ضعف سندی داره نمیتواند مستند در اثبات حکم قرار بگیره. وجه دوم اینه که فرمودن این روایت علی بن جعفر ظاهرش مخالف با فتاوای اصحاب است. اونچه که در کلام اصحاب در موارد تقدیم صلات اللیل علی منتصف اللیل اومده، اول اللیل هست. عنوان اول اللیل قابل حمل بر عنوان اول اللیل قابل حمل بر بعد ذهاب صرف من اللیل نیست. پس اونچه که در کلام اصحاب اومده در حقیقت به منزله اعراض از مدلول و مفاد روایت علی بن جعفر هست. این وجه دوم. وجه سومی هم در کلام مرحوم همدانی ذکر شده و اون اینه که این نمیتواند این روایت علی بن جعفر صلاحیت معارضه را ندارد. البته اینکه یک وجه سومی از عبارت مرحوم همدانی استفاده بشه، این یکی از احتمالات در کلام مرحوم همدانی هست، به الا ممکنه از کلام مرحوم همدانی فقط دو وجه برای عدم امکان استناد به روایت علی بن جعفر حساب بکنیم به دست بیاریم. چون عبارت مرحوم همدانی اینه: لکنه مع ضعف سنده و مخالفت ظاهره للفتاوا لا یصلح لمعارضت مبسقت سماعه و غیرها من الاخبار دالت علی جواز تقدیمها. این مع ضعف سند و مخالفت ظاهر، این کلمه مع که در عبارت اومده ممکنه به این معنا باشه که این روایت علی بن جعفر چون ضعیف السند هست، یعنی با فرض ضعف سندش، با فرض معرب به معنای با فرض حساب بشه، با فرض ضعف سند و مخالفت ظاهرش، با چنین فرضی دیگه نمیتواند معارضه بکند با موثقه سماعه و با روایات طایفه اول. این یک احتمال که اگر مع را به معنای با فرض با توجه به ضعف سند معنا بکنیم، دو تا وجه برای عدم امکان استناد به روایت علی بن جعفر از کلام مرحوم همدانی استفاده میشه. ولی اگر مع را به معنای علاوه بخونیم، یعنی علاوه بر ضعف سند روایت علی بن جعفر، علاوه بر این که من حیث سند ضعیف هست و از جهت ضعف سند امکان استناد ندارد و علاوه بر این که ظاهرش مخالف با فتاوا هست، یعنی اصحاب از این اعراض کرده اند، علاوه بر اینها نمیتواند روایت علی بن جعفر معارضه بکنه با موثقه سماعه و غیر موثقه سماعه از روایات دیگر. که اگر مع به معنای علاوه باشد، این که روایت علی ابن جعفر نمیتواند معارضه بکند با موثقه سماعه و روایات دیگر، وجهش منحصر در این است که این یک روایت، این یک روایت در مقابل روایات متعددی که از اونها استفاده میشه که برای تقدیم صبر کردن تا ذهاب ثلث اول لازم نیست. این به حسب این احتمال که مراد از معه در اینجا علاوه باشه، وجه سوم برای عدم استناد اینه که این یک روایته، روایت علی بن جعفر یک روایته در مقابل روایات کثیرا متعددهی که خلاف اون را دلالت دارند و طبعا نمیتواند این معارضه میکنه. پس بر اساس فرمایش مرحوم همدانی، روایت علی بن جعفر صلاحیت معارضه با روایات قبلی را نداره، در مقابل اون جمع قبلی یا در مقابل حمل روایات قبلی، روایت علی بن جعفر نمیتواند امر مخالف با اونها را اثبات بکنه. البته در کلام مرحوم همدانی توضیح داده شد که این که ما بگیم که در مقابل روایات دیگه هست، مبتنی بر این هست که مقصود از تلک الساعه که در ذیل آمده است، مقصود از تلک الساعه بعد ذهاب ثلث اول باشه، و الا اگر مقصود از تلک الساعه در روایت علی بن جعفر در ذیل روایت علی بن جعفر مقصود از او تلک الساعه همون صلات اللیل بعد العشاء باشد، اگه مقصود از تلک الساعه ساعت قبل از ذهاب ثلث اول باشه، بلکه ساعت بعد از اتیان نماز عشاء باشه، خود ذیل دلالت میکنه، خود ذیل دلالت میکنه بر این که قبل از ذهاب ثلث هم جایز هست تقدیم، چون در ذیل بیان شده است که غذا افضل از اون ساعته. خب افضلیت و مفاضله اختزای مشارکت فی اصل الجواز را داره، ولو در صدر عبارت اومده لا صلاته، ولو در صدر عبارت اومده است لا صلاته قبل از اینکه ذهاب ثلث اول باشه، ولی ذیل که دلالت بر افضلیت دارد، لازمه افضلیت وجود مطلوبیت در همون قبل ذهاب ثلث این هست، در نتیجه حکم به ذلت ثواب و نفی کمال میشه. ولی باقت نظر از این مطلب، بنابر این که تلک ساعه در ذیل اشاره باشد به بعد ذهاب ثلث، صدر جواب که دارد لا صلات قبل ذهاب ثلث، اقتضا می کرد که مبدأ تقدیم بعد ذهاب ثلث باشد، ولی این روایت عبدالله بن جعفر، روایت علی بن جعفر با این مفاد را ما نمی توانیم در مقابل موثقه سماعه و روایات طایفه اول قرار بدیم، بلکه باید حمل بکنیم این را بر کراهت، حمل بر اقلیت ثواب بکنیم، نه اینکه اصلا تقدیم مشروعیت نداشته باشد. این فرمایش مرحوم همدانی در جمع بین طوائف ثلاثه از روایت که در اینجا مطرح شده. آیا این فرمایشات مرحوم همدانی در این قسمت تمام هست یا تمام نیست، نسبت به اونچرا که مرحوم همدانی در تعارض بین روایت علی ابن جعفر و روایات طایفه اول و طایفه دوم فرمودن، نسبت به این قسمت فرمایش مرحوم همدانی تمام است، یعنی بنابر این که لا اشکال در این جهت که اگر ما بر اساس جمع بین طایفه اولا و طایفه ثانیه به این نتیجه رسیدیم که مبدأ و تقدیم اتیان صلات العشاء است، روایت علی بن جعفر نمیتواند غیر او را اثبات بکنه. چرا نمیتواند اثبات بکنه؟ چون ضعیف السند هست اولا، و ثانیا ظاهرش مخالفت مخالف با فتوای اصحاب است، به این معنا که اصحاب از این متن، از این مفاد اعراض کردن. چون ضعیف السند هست و علی تقدیر صحت سند هم معرضون عنه اندل اصحاب هست، روی نصاب صلاحیت استناد را نداره. منتها این که صلاحیت استناد را نداره، ما از او رفعیت بکنیم یا اینکه حمل بکنیم بر اینکه از باب کراهت هست و از باب قلت ثواب هست، این قسمت از فرمایش مرحوم همدانی که فرمودن چون صلاحیت معارضه را ندارد، پس باید حمل بر کراهت بشه، این قسمت محل مناقشه هست. اگر گفتی صلاحیت معارضه را نداره، دیگه معناش اینه که از این روایت علی بن جعفر باید رفعیت بکنید، نه اینکه اون را حمل بر کراهت بکنید، چون حمل بر کراهت جمع عرفی بین تا دو طایفه متعارض هست، اگر شما گفتید که روایت علی بن جعفر اصلا صلاحیت معارضه را ندارد، طبعا باید کنار گذاشته بشه، نه اینکه مفاد او را حمل بر کراهت و قلت ثواب بکنید. فقط این قسمت اخیر از کلام مرحوم همدانی، این قسمت اخیر محل اشکال، به الا اصل این مطلب که در مقابل جمع بین طایفه اول و طایفه دوم، طایفه سوم یعنی روایت علی بن جعفر نمیتواند اون جمع را از بین ببره، اصل این مطلب تمام هست، جای اشکال نیست. این مربوط به قسمت اخیر از فرمایش مرحوم همدانی که مقایسه روایت علی بن جعفر با روایات طایفه اول و طایفه دوم باشد. اما قسمت اول از فرمایش مرحوم همدانی که در مورد طایفه اول و طایفه دوم فرمودن که طایفه اول اصلا من ابتداء الامر منساق از این روایات طایفه اول هم اراده اتیان صلات اللیل بعد اداء فریضه عشاء هست، از اول الامر مفاد زیغه، لو سلمه که من اول الامر مفادش مطلق باشد، صناعت اقتضا میکنه تقیید اون را به موثقه سماعه که در موثقه سماعه اومده اول، بله، تقدیم صلات اللیل در سفر من حین تسلل عدم است، باید تقیید بشه، مقتضای صناعت تقیید هست. آیا این فرمایش تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم آقای خویی در این قسمت از فرمایش مرحوم محقق همدانی مناقشه کردن به این که بله در روایت، بله در روایت علی بن، در روایت موثقه سماعه یه چنین مطلبی اومده، در روایت بله موثقه سماعه اومده است که وقت تقدیم بعد اتیان صلات عشا هست، ولی نمی شود به این مضمون که که مبدأ تقدیم اتیان صلات العشاء باشد، به این مضمون نمیشه ملتزم شد، نمیشود ملتزم شد، مگر اینکه ما در بحث اتیان نوافل ملتزم به این بشویم که تطوع در وقت فریضه جایز نیست، مشروعیت ندارد، به الا اگر تطوع در وقت فریضه را، تطوع در وقت فریضه را به حسب قاعده عام جایز دانستیم و حرام ندانستیم، به این تقیید در محل بحث که مبدأ تقدیم صلاة اللیل من حین اتیان صلات العشاء هست نمیتوانیم ملتزم بشیم. توضیح مطلب اینه که در بحث اتیان نافله در وقت فریضه یک رأی و یک نظر عبارت از اینه که تا در مواردی که وقت فریضه داخل شده و زمان انجام نماز فریضه هست، نافله، خواندن نافله در اون زمان مشروعیت ندارد، مگر اینکه شخص فریضهش رو انجام بده، به الا قبل از فراغ از فریضه اتیان نافله مشروعیت ندارد. این یک مبنا است. مبنای دیگه اینه که نه، تطوع در وقت فریضه مشروعیت دارد، ولی اون ثواب نهایی را نداره، کمال مطلوب حاصل نیست، به الا مانعی از اتیان نافله در وقت انجام دادن نماز فریضه و قبل از انجام دادن نماز فریضه نیست. اگر ما مسلک اول و مبنای اول، قول اول را قائل بشویم که تطوع در وقت فریضه مشروعیت ندارد، تطوع در وقت فریضه مشروعیت ندارد، خب بر اساس این مبنا ما به روایات طایفه اول که نگاه بکنیم، ولو در ظاهر این طایفه اومده که من اول اللیل میتوانید شما نماز نافله شب را انجام بدید در موارد عذر، ولی اون قاعده عدم مشروعیت تطوع قبل الفراغ من الفریضه موجب تقیید این اطلاق میشه، نتیجه میشه که این اطلاق ها حمل بشود، این اطلاق ها حمل بشود در بعد از اتیان نماز مغرب و عشاء، قبل از اتیان نماز مغرب و عشاء جای انجام نافله نیست. ولی اگر در اون بحث ما قول دوم را اختیار کردیم که تطوع در وقت فریضه قبل الفراغ من الفریضه مشروعیت دارد، نهایتش کمال مطلوب را ندارد، بلکه کراهت دارد، یعنی قلت ثواب هست، نه اینکه مشروعیت نداشته باشه. اگر این مبنای دوم را اختیار کرده باشی، مرحوم آقای خویی فرمودن ما بر اساس این مبنا نمیتوانیم بین طایفه اول و طایفه دوم که موثقه سماع باشه جمع بکنیم به تقیید موثقه سماع نسبت به اون روایات طایفه اول. چرا نمیتوانیم تقیید بکنیم؟ چرا نمیتوانیم تقیید مطلق بکنیم و اون طایفه اول مطلق را حمله بر مقید بکنیم؟ به خاطر اینکه اون قیدی که در روایت سماع اومده، در موثقه سماع اومده که حین تسلل اتمه من حین تسلل اتمه، این قید امر منضبطی نیست. چون امر منضبطی نیست بلکه به اختلاف حالات مکلفین مختلف میشه، بلکه اختلاف احوال در شخص واحد هم موجب اختلاف در این امر میشه، به خاطر اینکه در بعضی از موارد شخص میره در نماز جماعت شرکت میکنه، خود نمازش را زودتر میخونه، در بعضی از موارد فرادا میخونه با تأخیر، اونجایی که فرادا میخونه گاهی مقدمه گاهی با تأخیر، به حسب موارد مختلف میشه. در بعضی از موارد که اصلا نماز را انجام نمیدهد، اما نسیانن او اسیانن نماز را انجام نمیده، خب با توجه به اینکه این وقت در روایت این حدی که در روایت سماع ذکر شده امر غیر منضبط هست، غیر منضبط به اختلاف افراد مختلف هست، نمی شود بگوییم این معنا به عنوان غید انجام دادن نافله است. نمیشه ملتزم به این تقیید بشیم، چون تقیید اطلاق به غید غیر منضبط ممکن نیست، پس باید حمل بکنیم این روایت سماعه را بر اینکه افضل اینه که تقدیم بعد اتیان عشا باشه، نه اینکه اصلا مشروعیت اختصاص به این حالت داشته باشه. روی این حساب ما اگر ادله منع از تتبع فی وقت الفریضه را نداشته باشیم و همین دوتا طایفه اول و دوم همین دو طایفه را داشته باشیم، مقتضای صناعت تقیید نیست، بلکه مقتضای صناعت اخذ به اطلاق طایفه اول هست و حمل طایفه دوم یعنی موثقه سماع بر افضلیت. ایشون فرمودن که این که ما موثقه سماع را به چنین معنایی هم بکنیم یعنی افضلیت، بنابر این که کلمه بله بنابر این که بله لفظی که بعد از هین هست تسلی باشه قرائت بشه تسلی، حکم به همین نحو است که گفته شده. اگر اون کلمه بعد از هین تسلا باشه، تسلل اتمه باشه، مجهولی خونده بشه، من هین تسلل اتمه باشه، یعنی صیغه مبنی للمجهول باشه، ایشون فرمودن امر اوزه هست، چون بنابر این تقدیر بنابر مجهول خوندن دلالت می کند موثقه سماع بر این که وقت نافله از همون زمان دخول وقت نماز عشاء هست. دخول وقت نماز عشاء که همون اول مغرب هست دیگه، اذا غروبت الشمس دخل وقتان الا النهازی قبل هازی، همون وقت نماز، همون وقت نماز مغرب و همون اول اذان هست. بنابر این که کلمه تسلا، کلمه بعد از این تسلا باشه، به صيغه المجهول خونده بشه، در حقیقت مفاد روایت سماعه همون مفاد طایفه اول میشه، تنافی بین اینها وجود نداره تا احتیاج به ارتکاب تقیید باشد. این فرمایش مرحوم های خویی در این قسمت. پس این جمعی را که مرحوم همدانی بین طایفه اول و طایفه دوم به مقتضای صناعت فرمودن، اشکال مرحوم های خویی اینه که این جمع قابل انتظام نیست. بله، صناعت اقتضای تقیید مطلق را دارد، ولی در جایی که قید امر قید مذکور در طایفه مقیده، قید مذکور امر منضبطی باشه، و الا اگر ما ذکر قیدن در خطاب مقید امر غیر منضبط باشه، اینجا مقتضای صناعت تقیید نیست. این بیان مرحوم های خوبی. نسبت به این بیان مرحوم های تبریزی اشکال کردن. نتیجه اشکال این میشه که ما میتوانیم به همون بیان مرحوم محقق همدانی ملتزم بشیم. اشکال مرحوم همدانی، مرحوم آی تبریزی به فرمایش مرحوم آی خویی، یا در حقیقت جواب دادن مرحوم آی تبریزی از اشکال مرحوم آی خویی، اینه که این تقیید امر نیست قابل التزام. اینطور نیست که امر غیر منضبطی باشه و غیر قابل التزام باشه این تقیید. چطور؟ به این بیان که این روایت منهین تسلل اتمه میگوید که وقتی که نماز عشا را خوندی، از وقتی که نماز عشا را خوندی، از این زمان نافله مغرب را بخوان، این تقیید مثل تقییدی است که برای اتیان نماز عشا شده، و همینطور تقییدی که برای اتیان نماز عصر شده. در روایات وقت نماز عصر، وقت نماز ظهر است، داریم که اذا زالت شمس دخل الوقتان الا النهازی قبل هازی، ولو وقت داخل شده، ولی شرط صحت نماز است این است که قبل از او نماز ظهر خوانده بشه. در مورد نماز مغرب و عشا هم این خصوصیت وجود دارد که اذا غروبت شمس دخل الوقتان، منتها شرط صحت نماز عشا اینه که قبل از او نماز مغرب را خونده باشی. با توجه به این معنایی که در شرطیت ترتیب در صلات عصر، صلات ظهر و عصر و مغرب و عشا وجود دارد، صلات اللیل نافله شب که میخواهد قبل منتصف اللیل مقدم بشود و مکلف اتیان بکنه، میشه اونجا ملتزم به همین شرطیت بشیم. یعنی مستفاد از روایت سماعه، موثقه سماعه، اینه که نماز شب در موارد عود، در سفر یا غیر سفر، در موارد عود تقدیمش مانعی ندارد، ولی بعد از خواندن نماز عشا. وقتی التزام به این تقیید، به این معنایی که گفته شده و در مورد صلات عصر و صلات عشا هم واقع هست، وقتی التزام به تقیید به این معنا در مورد وقت صلات اللیل ممکن بود، ما به همین ملتزم میشیم. بر اساس روایت سماعه به همین ملتزم میشیم، منتها التزام فرمودن التزام به این شرط به نحو مطلق نیست، در صورتی است که شخص قبل از منتصف اللیل بخواهد نماز شبش را بخواند، یعنی در موارد تقدیم یک چنین شرطی وجود داره، و الا کسی که نماز شبش را بعد از منتصف اللیل میخواند در اون مورد چنین تقدیمی وجود ندارد. اونجا ولو نماز عشا را نخونده باشد، نماز مغرب و عشا را نخونده باشد، نسیانن او اسیانن نماز مغرب و عشا را نخونده باشد ولی نماز شبش را بعد منتصف اللیل بخواهد بخواند، در اونجا مشکلی در بین نیست. حاصل فرمایش مرحوم تبریزی در مقابل بیان مرحوم خویی اینه که این که شما فرمودید تقیید قابل التزام نیست، جوابش اینه که نه، تقیید قابل التزامه، تقیید به این معنا قابل التزامه. مقصود از حین تسلل عتمه نه اون وقتیست که از نظر زمانی وقت خاصی از قطعات زمان باشه، بلکه مقصود از حین تسلی یعنی بعد از اینکه شما نماز عشا را خوندید، نماز شب مقدم شده علی منتصف اللیل مقید به این هست که بعد اتیان عشا باشد، وقتش ولو اول اللیل هست ولی ولو از اول اللیل وقتش شروع میشه، ولی به همون نحوی که در صلات عصر و صلات عشا گفته شده الا ان هاذی قبل هاذی، در مورد صلات اللیل مقدم شده هم همین تعبیر به کار برده میشه. روی این حساب این تقیید مشکلی ندارد. وقتی که مشکلی نداشت طبعا مقتضای صناعت التزام به چنین تقییدی هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.